أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، الله محمد وآل محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. توفیق مجددی بود دوباره خدمت رفقا و دوستان رسیدم و این توفیق مصادف با ایامی که نزدیک به شهر رمضانه و شاید مجلس عنوان هم دیگر نمیشد تا بعد از ماه مبارک این انجام بشه. لذا در واقع میشه گفت که این جلسه تا حدودی همون در حول و حوش مطالب جلسه عنوان انجام میگیره. رسم و دیدن بزرگان بر این بود که برای رفقا و دوستان مرحوم، مخصوصا مرحوم آقا به یاد دارم که قبل از ماه مبارک رمضان یه جلسه ای میذاشتن، حالا یا در همون روز جمعه و یا در یک شبی در منزل و یک مطالب خاصی را که در به طور عموم نمی توانستند مطرح کنند برای دوستانشون در منزل می گفتند و تذکر می دادند. و من از دوران طفولیت به یاد دارم که یک همچنین مطلبی رو ایشون داشتند و دوستانشون، شاگردانشون راجع به خصوصیات ماه مبارک مطالبی را از ایشون استماع می کردن و استفاده می کردن و خب بهرش هم می بردن. چندی پیش بود که یکی از مخدرات که سؤالی کرده بود، منتها من نتوانسته بودم که اون موقع پاسخ بدم، پاسخ اجمالی البته، و اون این بود که با وجود این که راجع به خصوصیت ماه رجب این همه تأکیدات هست و آثار و برکات و مطالبی که راجع به ماه رجب مطرح شده، گفته شده و از ادعیه ماه رجب هم این استفاده رو میشه کرد که ماه خاصی هست، چطور مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه و سایر بزرگان نسبت به ماه رمضان اینقدر توجه داشتند و محترم میشه مردند و مطالبی که مرحوم آقا در روح مجرد نسبت به ماه رمضان دارند با وجود مسائل ماه رجب این چطور با هم وفق میده. خب این روایت معروف را همه شنیدیم که ماه رجب ماه خداست و شعبان ماه رسول خدا و رمضان ماه امت خدا هست. راجع به این قسمت که چطور ماه رجب ماه خداست و شعبان اختصاص به رسول خدا و امت خدا، این راجع به این مسئله اگر بخوام توضیح بدم وقت مجلس میگذره و اون مطالبی که در نظر هست اون مطالب شاید نرسیم، ولی به طور اجمال راجع به اون پاسخی که سوالی که شده عرض میکنم که خصوصیت ماه رجب یک خصوصیتی است که اختصاص به بندگان خاص در حالات خاص داره، یعنی یک ماهی است که حالات توحیدی که برای انسان در اون ماه پیدا میشه اون حالات برای اولیاء خدا در یک مرتبه خاص اون حالات پیدا میشه و نسبت به فقط اون جنبه توحیدی و تجردی این مسئله در اونجا شکل پیدا میکنه. ولی در ماه مبارک رمضان یک ماهی است که این رحمت خدا جنبه واسعی دارد، مثل یک دریا است که همه را در بر میگیرد، منتها در اون دریا یک نفر در روی آب میتوانه شنا کنه، یه نفر حتی در عمق 2 متری هم میتواند بره و یک نفر و بعضی از ماهی ها هستن که در اعماق دریا میتونن حتی شنا کنن. یعنی یک ماه خاصی هست ماه مبارک رمضان که افراد مختلف در مراتب مختلفی که دارند میتوانند از این ماه بهره مند بشن. این است که بزرگان نسبت به ماه رمضان این توجه خاص رو داشتن و منتظر حلول ماه مبارک بودن و اون حالاتی که برای اونها پیش می آمد به مقتضای مرتبه‌ای که داشتند از یک جنبه سعی و یک جنبه عام و شمولی در همه جوانب وجودی و اسما و صفات پروردگار حکایت میکرد، نه اینکه فقط در ماه رجب خصوص جنبه توحیدی و تجلیات توحیدی برای اونها باشه. لذا میشه بگیم که در ماه رمضان برای اونها دلنشین‌تر و با یک رحمت واسعی این مسئله تلقی میشد که اون حکایت از اون تراوت روح و اون لذتی که نفس در مراتب مختلف تجلیات اسما و صفات پروردگار اون لذت رو احساس میکرد، به خلاف ماه رجب که فقط اون جنبه تجلیات پروردگار در اون جنبه توحیدی اون تمرکز داره و افراد به اون حیثیت میتونن بهره‌مند بشن. از این نقطه نظر خیلی بزرگان نسبت به ماه مبارک تأکید داشتن، خیلی از این جهت، و می‌فرمودند که چطور اینکه خود در خود رسول خدا هم نسبت به این قضیه حضرت در اون خطبه‌ای که قبل از حلول ماه مبارک هست حضرت در اونجا مطلب رو می‌فرمایند که فإن الشقی من حرم رضوان الله في هذا الشهر العظیم، یعنی این چه قضیه ای در این ماه اتفاق میخواد بیفته، چه واقعی در این ماه میخواد تحقق پیدا بکنه که بدترین افراد هم در این ماه مورد عنایت پروردگار قرار میگیرن. نباید ما به خود فکر کنیم ما کجا و بزرگان کجا، اینها اولیای خدا بودن، اینها مراتب خودشونو داشتن، خدا به ما نظر نمی کنه، این همه هستن، افراد هستن، مختلف هستن، خب مگر ما بنده خدا نیستیم. مگر ما چندی پیش بود با چند نفر از دوستان راجع به این قضیه صحبت شد، عرض کردم ببینید رفقا، هر کسی که در این دنیا میاد این معلومه که با یک پرونده‌ای در این دنیا آمده. اینجا گتره کسی به دنیا نمیاد تقریب توقی بخوره و یکی متولد بشه، نه، همه اینها حساب شده است. یعنی تک تک افرادی که الان ما در اینجا نشستیم روی ما قبلا برنامه ریزی شده بود، روی ما قبلا حسابرسی شده بود. در اداره خدا ملائکه آمده بودن روی تک تک ما حساب رسیده بودن، این شخص با این خصوصیات، با این صفات و با این مرتبه از وجودی در این زمان و در این مکان و در این موقعیت با توجه به این شرایط باید پا به عرصه وجود بگذاره و میگذاره. توجه کردید؟ پس هر کدام از ما با حساب و کتاب آمدیم و هر کدام از ما پرونده خاص به خودش رو داره و هر کدام از ما حال خاص به خودش رو داره و به دیگری ارتباط ندارد. بارها و بارها دیشب خدمت رفقا در اون جلسه ای که بودیم عرض کردم که در اینجا هم برای دوستان تکرار میکنم، مهمترین مسئله ای که مرحوم آقا در تمام ایام عمرشون به دوستان تذکر میدادن این بود که فقط خودتون رو بپایید، فقط مواظب خودتون باشید. اولین جمله ای که مرحوم آقا به بنده فرمودن به عنوان جمله سلوکی، در اون موقع من سنم 17 سال بود، مرحوم آقای حداد در اون سفر کربلا که در روح مجردم ایشون یاد کردن، در اون سفر به من فرمودن دستورات شما را پدرت بعد از آمدن به ایران به تو میده. ما وقتی که آمدیم به ایران چند روز که گذشت مرحوم آقا منو صدا کردن بالا، رفتم، فرمودن که خب آقای حداد یه همچین مطلبی گفتن و خلاصه باید به شما من یه مطالبی رو بگم. اولین جمله ای رو که به من گفتن جمله سلوکی این بود که آقا سید محسن فقط خودت را بپا و به این طرف و اون طرف نگاه نکن، حتی تأکیدشون نه به برادرت نگاه کن، نه به عموت نگاه کن، نه به همسایه نگاه کن، نه به رفیق نگاه کن، نه، فقط به خودت نگاه کن و موقعیت خودت رو در نظر بگیر و تکلیفی که متوجه خودتوست این تکلیف رو در نظر داشته باش. این اولین جمله‌ای که بود ایشون به من فرمودن و بعد یه دستوراتی رو دادن و مطالبی رو که خب در این مدت خب ایشون می‌فرمودن. آخرین جمله‌ای که ایشون به من فرمودن در زمان حیاتشون هم همین بود، یعنی جمله اول با جمله آخر یکی بود. آخرین جمله‌ای که به من فرمودن که من دیگه توفیق زیارتشون رو پیدا نکردم دو ماه بعد، که بعد اون شب اون کسالت پیش آمد و ما رفتیم مشهد و دیگه فردا به رحمت خدا رفتن. در اون جلسه آخری که من دو ماه قبل از فوت ایشون خدمت ایشون رسیدم و یه مطالب مهمی به بنده فرمودن، آخرین حرف این بود که فلانی فقط خودت را بپا و فقط به خودت نگاه کن و نگذار که تو را این طرف و اون طرف افراد ببرند و تو را مانند شمع در مجلس از این سو به آن سو بکشانند و در اینجا عمر تو برباد رفته و فرصت تو از دست رفته. ببین که خدا برای تو چه تکلیفی را تقدیر کرده، به همون عمل کن و به کس دیگری نگاه نکن. و من به همین دستور بعد از فوت مرحوم آقا تا کنون عمل کردم، کارهایی که انجام می دادم، حالا خب البته ما که معصوم نیستیم، اون معصوم خب 14 نفرن، ما بشر هستیم، مدعی عصمت هم نیستیم، اشتباه میکنیم، خطا میکنیم، ایرادی هم ندارد، مثل سایر افراد. میخواست خدا ما رو مثل امام خلق کنه، حالا که نکرده ما اشتباه میکنیم، به خدا میگیم که خواستی ما رو معصوم خلق کنی، حالا خب خودت باید ما چشم بپوشونی، بله چشمتو ببندی، چشمتو چیز بکنی، ولی خدا میبنده، چشمشو میبنده. همینقدر عناد نداشته باشیم، همینقدر در مقابل خدا وای نستیم. ببینید این مهمه، خیلی این قضیه مهمه ها. من چون دیگه با رفقا و با دوستان مطلب نداریم، جسارت ما رو بپذیرید. اگر به خودمون نگاه کنیم میتونیم به دست بیاریم، ما داریم میایستیم در مقابل او و سرمون رو لای برف میکنیم و رد میشیم، یا یعنی اینکه واقعا اشتباه میکنیم. اشتباه اشکالی نداره، هیچ مسئله ای نیست، خدا میبخشه، حتی نیاز به توبه هم نداره. همینقدر که ببینیم ایداد اشتباه، همین ایداد یعنی توبه، ای وای خدا یا اشتباه کردیم، همین یعنی توبه دیگه، نیاز به نماز و غسل و فلان و این تشکیلات و اینا نداره. خدا هم خیلی خدای خوبیه، خدای الحمدلله که خدای خوبی داریم. اگه قرار بود خدا بیاد و از ما حسابرسی بکنه که خدا خیلی کارمون زار بود. خدامون خیلی خوب خدایه، این از ناحیه او خاطرمون جمعه. ولی یه چیز از ما خواسته، اشتباه میکنی بکن، خطا میکنی بکن، لغزش پیدا میکنی بکن، طبیعیست، اشکالی نداره. خودم اینطوری خلقت کردم، خودم اینطوری، تا اینکه خب به مراتب بالا و اونا دیگه خب مسئله فرق میکنه، ولی در مقابل من نیست، در مقابل حق نیست، در مقابل مطلبی را که میفهمی نیست، مقاومت نکن، مقابله نکن. این اون چیزیست که خدا خلاصه اینجا نمیتواند از این مسائل رد بشه. خب ما هم میبینیم، ما هم مشاهده میکنیم، واقعا یه نفر اشتباه داره یه مطلبی رو میگه، یا میدونه و داره میگه. توجه میکنید؟ آدم وقتی یه چیزی رو میخونه، آدم وقتی یه چیزی رو میشنوه، آدم وقتی به یه چیزی توجه میکنه، کاملا میفهمه این نویسنده، نویسنده ایز خاطی، اشتباه میکنه یا داره عناد به خرج میده. چون در این موقعیت قرار گرفته، میگه تا جایی که جا داره میام اشکال میتراشم، تا جایی که جا داره میام مطلب رو جور دیگری نشون میدم. اینها چیزهایی است که خدا نمیگذره، اینها رو نمیگذره. و الا اشتباه دارم، انسان اشتباه میکنه، مسئله هم نیست و مطلبی هم نیست. و گاهی از اوقات همین اشتباه برای انسان نعمته. آدم وقتی اشتباه میکنه، عجب، پس من اشتباه میکنم، بفهمم کیم. یه وقت مطلب رو اشتباه نگیرم، یه وقت در جایی که جای من نیست پا نگذارم. یه وقتی این اشتباهات همه نعمتهاییست که خدا برای انسان پیش میاره، میگه ببین تو اشتباه میکنی، تو خطا میکنی. خب بسیار خوب، میگیم خدا یا اشتباه کردیم ببخش، اونم میگه باشه میبخشیم، کاری نداریم. بخشیدن که خیلی مهم نیست، برمیداریم میبخشیم. توجه فرمودید؟ این بزرگان هم همینطور نسبت به این قضیه این مطلب رو داشتن، میفرمودن مواظب خودت باش، به این طرف و اون طرف نگاه نباید نگاه بکنیم. و خیلی روی این مسئله به اصطلاح تأکید داشتن. و یکی از موارد بسیار مهمی که ما میبینیم، حتی از دوستان میشنویم، حتی و برای افراد پیش میاد، این است که فلانی 10 سال بوده، نگاه کن یه دفعه دیدی چی شد، فلانی 15 سال بود، دیدی چی شد. خب پس ما چی؟ چه تضمینی دیگه برای ما هست؟ چه تضمینی برای ما هست که ما هم بعد از یک مدت اینطور باشیم؟ مگه قراره بر این هست که همه مثل همدیگه باشن؟ ها؟ مگه قرار بر اینه که مثل همدیگه باشن؟ مگه قرار بر این هست که همه یک پرونده داشته باشن؟ مگه قرار است بر این که همه یک راه رو برن؟ توجه کرد، اون کسی که به دستور عمل میکنه و به اون چرا که گفته میشه جامعه عمل میپوشاند، اون که دیگه نباید نگاه کنه ببینه اون 20 سال بوده و بعد به راه دیگری رفته. خب بله، خب 20 سال بوده و بعد به راه دیگری رفته، خب رفته که رفت. اون 10 سال بوده و بعد به راه دیگری رفته، مگر قراره بر این است که خدا همه را به یک نظام و به یک نسق در بیاره؟ بله. پس این دعوتی که کردند، این دعوت لغوه، یعنی واقعا بزرگان آمدن ما رو سر کار بگذارن، کاری دیگه نداشتن، آمدن وقتی گفتن که بیاید این کار رو بکنید، این کار رو بکنید، به این نتیجه برسید، آمدن ما رو سر کار بذارن برای چی؟ خب ما میتونستیم غیر از این زندگی را بگذرانیم، ما میتونستیم به یه نحوه دیگه بگذرانیم. خب الان در خیلی از کشورها، خیلی از جاها، خیلی از افراد، خیلی از ملل هستن، سالک نیستن، یه زندگی برای خودشون دارن و کارهاشون انجام میدن و عمرشون رو 50 و 60 و 70 سال و بعدم فوت میکنن، مشکلی هم پیش نمیاد، مسئله هم برانشون پیش نمیاد، قانون دارن در جمعیت، در اجتماعشون قانون دارن، کسی به کسی دیگه نمیتونه تعدی بکنه. توجه کردید؟ کسی به کسی دیگه تعدی نمیتونه بکنه، افراد به همدیگر نمیتوانن تعدی بکنن، هر کدام میدونن اگر بخواد تعدی بشه قانون پیگیر اونها خواهد بود. یه زندگی میکنن 70 سال 60 سال تمام میشه، خب بعد چی؟ تمام شد؟ یعنی همین بود؟ یعنی اینکه شما آمدی به دنیا و اسم انسان رو رود گذاشتن و با این خصوصیات رو بهت دادن، این بود که مانند یک حیوان بخوری و بخوابی و فرد بکنی که زندگی بگذرانی و بعدم بعد از 60 سال بری خب با اون اسب یا با اون گاو یا با اون فرد بکنید که حیوان و چیزی، این حرفا خب چه فرقی داری؟ چه فرق میکنی؟ خیلی از این حیوانات اصلا سنشون از انسان هم بیشتره. خب ما وقتی به اونها نگاه میکنیم به دید یک حیوان نگاه میکنیم، نه بیشتر. توجه کردید چه نفعی بردند از این 60 سال بودن در این دنیا؟ چه نفعی بردند از این 70 سال بودن در این دنیا؟ چه نتیجه ای؟ هیچ. فقط در همون مرتبه که بودن، در همون مرتبه از وجودی و در همون مرتبه از فهم که بودن، الان هم در همون مرتبه هستن، تفاوتی نمی کنن. امروزه در بسیاری از جاها افرادی زندگی می کنند مانند حیوان. حیوان چطور زندگی می کنه؟ اینها هم همونطورن، انسانن، پزشک، مهندس، فرد عادی است، ولی رفتارش در اجتماع مانند حیوانه. متوجه عرضم که میشید؟ توجه کردید؟ خب اینها چه جور فهم از این عالم براشون پیدا شده؟ واقعا چقدر رشد کردن؟ خود تو که مثل اون الاغ فرق نمی کنی، تو که مثل اون گاو و الاغ و اسب که همینطور داره تو خیابون راه میره، همینطور داره در صحرا حرکت میکنه، چه فرقی کردی؟ چه تفاوتی در فکر و در فهم و در نفس و در این نحوه وجودی تو پیدا شد؟ چه فرقی؟ هیچ. 60 سال زندگی کردی، بعدم خورگودم مثل یه حیوان میمونی و بعدم رفتی. توجه میفرمایید؟ این مسئله که این نعمت الهی، که نعمت فهمه و این برخورداری از اون خصوصیات و صفات و اسماء الهی است، در این دنیا باید در بوته شریعت و طریقت و راه و تربیت و تزکیه از این مرتبه حیوانی باید خارج بشه. اگر خارج نشد در همون مرتبه حیوان باقی میمانه و حتی بدتر از حیوان، و اگر خارج شد خب میره به اون مراتبی میرسه که دیگر عقل دیگه در اون مراتب راه نداره. بزرگان اولیا وقتی که اونها انسان نگاه میکنه به حالاتشون، میگن خب اصلا اونها در یک وادی دیگری هستن، این حالت، این وضعیتی که برای انسان در این موقعیت پیش میاد، این نیاز به تربیت داره، نیاز به عمل داره، نیاز به پیروی از دستور داره، نیاز به موقعیت مناسب داره، نیاز به بستر مناسب داره تا اون تربیت جامعه عمل بپوشونه و انسان بیاد بالا، حرکت کنه، رشد کنه و بیاد بالا. اگر آمد، خب طبعا اون مطالب برای او حاصل خواهد شد. توجه کردید؟ اون مطالب برای او حاصل خواهد شد. اسم این رو میگذارن مراقبه. پس مراقبه یعنی کیفیت و نحوه رفتاری که اون نحوه رفتار انسان را از مرتبه حیوانیت خارج کنه و به اون مرتبه برساند. و انسان خودش هم میفهمه. فرض کنی یه مدت به یک دستور عمل کرد، احساس میکنه که حالش فرق کرد. مثلا پارسال اگر یه همچین حرفی رو بهش میزدن، فوری برآشفته میشد، ناراحت میشد، پاسخش رو میداد، بلند میشد بر علیه اون شخص مقاله مینوشت، بلند میشد بر علیه یه سخنرانی میکرد، بلند میشد بر. ولی امسال وقتی این همین حرف رو میزنن، میگیره هر هر میخنده، اصلا انگار باکیش نیست. خب این چه تفاوتی در این یک سال به وجود آمد؟ چه قضیه‌ای به وجود آمد؟ تو که اگر یه حرف میدادن بالا چشمت ابرویی که طرف رو تیک تیکش میکردی، پشت سرش حرف میزدی، گوشی تلفن رو ور میداشتی و به هزار جا تلفن میکردی، فلانی اینو گفته، فلانی اونو گفته، کاه و کوه میکردی و هزار تام روش میذاشتی، چیزایی هم که اون نگفته، افراد را برای رسیدن به مقاصد خودت به دور خودت جمع می کردی، از افراد برای رسیدن به اون منویات کمک می گرفتی، شب و روزت در بیداری بود، خواب نداشتی تا اینکه او رو ورداری و بکوبی و محکوم کنی، آبروش هم ببری و خیرت راحت می شد. ها؟ اینطوری بودیم دیگه ما، اینجوری هستیم و اینطوری بودیم. خب حالا چطور شد که در این یک سال، در این دو سال، در این سه سال اومدی خودتو در تحت یک همچین قوانینی در آوردی، خودتو در تحت یک همچین تربیتی در آوردی؟ گفتن این کارو نکن، نکردی. گفتن آه از این قضیه بگذر، گذشتی. گفتن نسبت به این قضیه ادامه نده، ندادی. گفتن این قضیه رو رد کن، رد کردی. گفتن راجع من شیطون هم میاد وسوسه میکنه ها، نه نه فردا برو به اون فلانی تلفن کن، فردا اونو در جریان بذار، فردا برای اون اس ام اس بده، فردا برای اون اینا رو همه رو قشنگ شیطونم خوب بلده و بهتر از ما راه را میاد به ما نشون میده، یاد هم میده، میگه بعد فراموش نکن اینا. اون پشت سرت اینجوری گفت، حسابشو برو برس، حسابشو فلان بکن. این از اون طرف. از اون طرف میگه دستور اولیای خدا اینه که نکن، ول کن، بگذر، حتی برو دعا کن، حتی برو برای او طلب خیر کن. آه این زبون که داره در میاد، چرا این زبون به بدی در بیاد؟ این زبون که داره حرکت میکنه، چرا این زبان به بدی حرکت کنه، به رمزی حرکت کنه؟ توجه میکنید؟ این مسئله وقتی که اینو انجام گرفتی، کم کم احساس میکنی که نسبت به مسائل و جریاناتی که داره در دور و ورت میگذره، نسبت به اونها این حال تفاوت کرده، با سابق فرق کرده. نسبت یه نفر آمده بود، بله یه وقت یادم مرحوم آقا در زمان سابق، یه نفر از شاگردانشون خب از ایشون فاصله گرفت و فلان، و ایشون منو فرستادن که در اون موقع بنده مشهد بودم بیام قم. البته اون الان به رحمت خدا رفته، انشاءالله خدا خودش از سر تقصیراتش بگذره و خودش موانعش رو برطرف کنه. بعد میکنم آدم چرا دعا به چیز کنه، به خلاف کنه، چرا نفرین کنه؟ خب بیاد دعا، همیشه انسان باید دعا به خیر بکنه. ما آمدیم در قم و رفتیم منزل او، این اصلا در ما رو به خونش راه نداد، بچهش رو فرستاد در منزل و خب بفرمایید فرمایشتون چیست. حالا این شاگرد من بود، چند سالم پیش من درس خونده بود، حال مثلا این اصلا هیچ اتفاقا حتی شاید ماه رمضان بود گفتیم بابا ما میخواییم بیاییم خونت یه دونه آب جوش بخوریم یه فلان، رفت و برگشت گفت بنده وقت ندارم. خیلی خوب، بسیار خوب، بس که توفیق زیارت شما رو ما نداریم. برگشتیم و بعد آمدیم در مشهد و رفتیم به مرحوم آقا گفتیم که آقا خلاصه ما در منظرش هم رفتیم و راه نداد، مثل این که خلاصه ایشون یه موضع چیزی داره، خلاصه مستحکمی داره، خیلی در مواضع خودش خیلی مستحکم و مستقر. اخوی بزرگ ما حفظه الله ایشون اونجا بود، خیلی متأثر شد، خیلی متأثر شد و ناراحت شد، رو کرد آقا گفتش که اینها خجالت نمیکشند، نمیدونم حالا مثلا یک وقتی نمک هم اینها نمیشناسن، حالا شاگیش بلند شده رفت در منزلش راش نداده، حالا مثلا بالا ما پسر بید. یه دفعه مرحوم آقا هر شروع کردن به خندیدن، البته یه چیزی هم به مرحوم آقا گفته بود، داره عرض نمی کنه، به جسارتی هم کرده بود، ایش شروع کردن به خندیدن، ها 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 ها. بعد ما دیدیم جای خنده نیست، ایشون گفتن آقا کجایی، رو کردن به اخوی آقا این به من جسارت نکرد حرف نزد، به این قبا کرد، یه قباشون آویزون به جارختی بود، این گفتن این به قبای من این خلاصه حرفو زده، به من نزد، این حرفشونه، کسی نمیتونه به من جسارت کنه، اگر اینایی که میبینین همه به لباس و قبا و این پارچه و اینها میخوره، دستشون اینجوری کردن، این میخوره به این لباس، به خود من چیزی نمیخوره، یعنی میخواستم بگن من در یه جایی هستم اینا اصلا منو پیدا نمی کنن تا راجع من بخوان حرف بزنن، حالا یا به بد یا به خوبی بخوان اینها تنگه. این خیلی تربیت ها، خیلی این حرف عجیبیه که شما هم بعد اینطوری باشی، این که آمده الان از روی نفهمی از روی جهالت آمده به من یه جسارت کرده، آیا به نفس من جسارت کرده، به روح من جسارت کرده؟ روح من یه چیزی که اصلا خبر نداره بخواد به جسارت کنه یا بخواد ازش تعریف و تمجید کنه. این به همین قیافه من، به همین لباس من، به همین، فقط در همین حد از من شناخت داره، به همون مقدار شناختش هم حالا یه چیزی گفته، خب این من نبودم، این لباس من بود، این قبای من بود، این توجه میکنی؟ این مثل یه آب سرد که بریزن روی شخص و او رو از اون حالت التهاب و حالت موضع خصمانه و دشمنانه از اینها خارج کنن و اون رو بکشونن به یک وادی معرفت، به یک وادی شناخت، که بین توی سالک و بین بقیه و چه فرقی است؟ خب این حرف و کار بقیه هم دارن میکنن، که این کارها رو بقیه هم دارن میکنن، این حرف ها هم بقیه دارن میزنن، تو در اینجا چه تفاوتی با بقیه داری؟ تو در اینجا چه فرقی باید با بقیه بکنی؟ تو در اینجا این چند سال که هستی چه یاد گرفتی؟ توجه می‌فرمایی؟ این چند سال که اینجا بودی، پای صحبت‌های ما بودی، شب‌های سه‌شنبه، یعنی مرحوم شب‌های سه‌شنبه حرف‌های ما رو شنیدی، روزهای جمعه پای صحبت و منبر ما بودی، در جلسات خصوصی و غیر خصوصی از مطالب ما و مبانی ما اون چرا که شنیدی چقدر به گوش جان سپردی، چقدر بهش عمل کردی؟ ها خب این اینجا به درد میخوره. لذا من وقتی که در منزل او آمدم اصلا انگار نه انگار ناراحت نشدم، باور کنید به اندازه سر هر، همونجوری که آقا میخندیدن منم هر داشتم میخندیدم به جهالت، که چطور انسان باید اینقدر جاهل باشه. حالا در رو واز میکردی ما میمدیم تو، بابا نمیخوردیمت که، میمدیم میشستیم یه چایی میخوردیم، یه فرد بکنید که افطاری میکردیم و ها حالا حرف ما رو هم قبول نمی کردی کسی اجبارت نکرده بود. این کار یعنی چه؟ این کار چی؟ و تأسفم برای این بود که چرا یک سفره ای را که توجه کنید، چرا یک سفره ای را که یک ولی خدا در کنار تو گسترده بر سر اون ننشستی و از غذا و اطعمه ای که برای تو، خب این سفره است دیگه، فرستادن من سفره است، یعنی بفرما، ما در رو نبستیم، در ما بازه، برای همه بازه، حتی تو که به ما جسارت کردی تو هم برادرت بازه، حتی برای تو. واقعا ما از روش بزرگان خیلی میتونیم مطلب بیاموزیم که دیگه نیاز به این طرف و اون طرف نداریم، نیاز نداریم این بلنشیم این طرف بریم اون طرف بریم. انقدر در روش اونها، در مرام اونها، در کارهای اونها، خب دوستان شنیدن دیگه، از بنده شنیدن راجع به این سالهای سال از کیفیت تصرفات و نحوه ارتباط و مسائل اونها اونقدر شنیدن که دیگر نیازی به این مطالب نیست. یادتون رفته اون داستانی را که نقل کردم در هنگام عمل چشم، وقتی که ایشون چشمشون عمل کرده بودن در اون سال در بیمارستان لبافی نجات، من خدمتی ایشون بودم، چیز گرفته بودن، ناراحتی دکلمان، پارگی شبکی و اینها، خب یه دو هفتهی در به اصطلاح اونجا بودن. یه روز به من گفتن بعد از اینکه فلانی به فلانی و فلانی دوتا دوستان سابقشون که دیگه اصلا مدتها جدا شده بودن، اصلا ازشون جدا شده بودن و به جلسات دیگهی که خب اون موقع معروف بود در اون زمان و اونها می رفتن، تماس بگیر و بگوی که فلانی پدرمشون چشمشون رو عمل کردند و در چیز هستن. من خیلی تعجب کردم، حالا اگه ما باشیم به ما چه مربوطه؟ حالا فرض بکنید که طرف گذاشته رفته بلندشم تماس بگیریم و بگیم که آه بلند شد، نمیدونم ما چشمون عمل کردیم، خب ما اینطوری هستیم دیگه، ما به اصطلاح چیزمون در همینیم. خب این برای من سوال بود. خب ما تماس گرفتیم و به هر دوشون، اتفاقا هر دوشون هم استقبال کردن، بندگان خدا بلند شدن آمدن، حتی یکیشون دو مرتبه آمد، یکیشون یک مرتبه آمد و خب خیلی خب خوشحال شد اینکه ایشون اونو مورد تفقد قرار دادن و اطلاع دادن. توجه میکنید؟ خب ایشون یک هفته در یه وضعیت خاص بودن، یعنی به این حالت بودن به خاطر اون عملی که کرده بودن، میبایستی که به رو بخوابن و لذا من دیدم خب صحبت کردن براشون مشکله، گذاشتم در هفته بعد تاقباز به پشت ایشون خوابیدن. در همون هفته دوم من دیروز گفتم که آقا جان این کار شما رو من نفهمیدم چیه، ها مثل بقیه کاراتون. خلاصه سر این حالا شما تماس فلان با این دوتا بگیرید و بگید که فلانی عمل کرده، این چه مثلا چیزه؟ ببینید ولی خدا اینه، از این آمدن این دوتا به عیادت ایشون خب چی گیره ایشون میاد؟ آمدن نیم ساعت نشستن رفتن، خب چیزی گیره نه که نیامد، این که دیگه مشخص. ولی خدا چیه؟ ولی خدا میخواد اون سفره‌ای که خدا براش انداخته همه رو بیاره سر اون سفره، نه فقط خودش تنها بخوره. حالا که قراره بر این است که این سفره وسیعه، یه وقتی انسان یه سفره مینداده تو سفره غذا نیست، خب میاد میشینه میگه آقا چی بخوریم، چیزی تو سفره نیست که میخواد. یه وقتی سفره انداختن انقدر غذا هست که از کثرت غذا انسان میمونه کدومو بخوره. سفره‌ای که ولی خدا براش انداختن، اون واسطه‌ای که الان قرار گرفته، ولی خدا واسطه است دیگه، اون واسطه‌ای که ولی خدا قرار گرفته میگه حالا که این سفره پهنه، من چرا دعوت نکنم؟ چرا خودم بنشینم؟ مگه از من کم میاد که مرا بر سر این سفره دعوت کنن و من دوستانم را بر سر این سفره نیارم؟ مگه من بخیلم وقتی قرار اون کسی که سفره رو میندازه کسی دیگری است؟ اون هم که بسیط زمین سفره عام اوست، بر این خان نغما چه دشمن چه دوست. وقتی قرار بر این هست، من چرا دعوت نکنم؟ من چرا افراد رو نخوام؟ من چرا نگم بیاید؟ خب دو نفرم دو نفر، یه نفرم یه نفر، باز این آمده و از این بهره‌مند شده. ایشون فرمودن آسید محسن، من نمیتوانم ببینم افرادی را که مدتی با اونها نون و نمک خوردیم و با اونها رفاقت داشتیم. خب اینا هم در زمان من و آقای انصاری هم درک کرده بودن و میرفتن و حفظ اواخر رسیدشون، با اونها ما رفاقت داشتیم، با اونها نان و نمک خوردیم، اونها در حال هوایی هستند، نمیتواند وجدان من اجازه بدهد که من بر سر این سفره نشستم و دست اونها از این سفره کوتاهه. ببینید این چقدر واقعا این درس برای ما نیست؟ این یه عنوان یک درس سلوکی واقعا برای ما. آقا فقط سلوک نماز شب نیست، اون نماز شب خب 11 حرکت و حمد و سورش هم مشخصه و بعدم دعای مؤمنین و مؤمنات هم که خب اگه کسی حال داشت چای 40 تا، اگرم حال نداشت بگه الله مغفر للمؤمنین، خب اون معلومه. اما اون مبانی و اون دستوراتی که انسان رو عبور میده و از این مرتبه به مرتبه بالاتر میاره، اون نماز شب نیست. بدانید رفقا و بدانید دوستان، فردا در روز قیامت جلوی پدر مرا نگیرید و بگید این پسرت اون چرا که لاج نگفت به ما اون چرا که از تو میدانست. اون مبانی سلوکی است که باعث می شود انسان از یک مرتبه مرتبه دیگر بیاد، نه نماز شب و نه ذکر یونسیه و یا قرآن. اون نماز شب و قرآن و دعا و اینها همش لازم است و اون می آید و اون حال انسان را که به واسطه عمل به این دستورات بالا رفتیم تثبیت می کنه. مثل این که فرض بکنید که یک، حالا از باب مثال یه نقاشی که فرض کنید که می کشن، خب این نقاشی رو ممکنه بچه بیاد آب بریزه، نمیدونم آب رنگش رو خراب کنه یا دست رو بکشه، میان یه لایه این رو میان یک چیزی روش جلا میدن یا یک ورق نایلونی میپوشونن یا یه چیزی که از این دست برده این سوارف و اونچرا که موجب تخریب این هست یا گرد و غبار و امثال ذالک، اینها چیکار میکنه؟ جلوگیری میکنه. این دستورات کار اون رو انجام میده. اصل بر مراقبه است، نه اصل بر نماز شب. عمل به آن دستورات هست که هزار سال شما نماز بخونید، به اندازه یک عمل به یکی از اونها پیشرفت ندارید. اون مسئله مسئله مهمه. و خب اینها خب مطلب همینه، یعنی انسان باید در یک همچنین ظرفیتی قرار بگیره تا اینکه بتواند خودش را رشد بده. ماه مبارک رمضان این قضیه درش اتفاق میفته، یعنی در ماه مبارک اون عنایت خاصی که پروردگار داره نسبت به بندگانش و اونها در اون فضای روزه که قرار میگیرند و در آن ارتباط خاص با پروردگار واقع میشن، در یک همچنین موقعیتی میتوانند به اون مطالب سریعتر برسن. یعنی اگر فرض بکنید که یه نفر اگر میخواد یکی از این دستورات رو در غیر ماه رمضان انجام بده، جانش به لبش میاد، در ماه رمضان شامل راحت انجام داد. وقتی که به یک کسی میگفت اگر از من پول میخواید در مجلس امام حسین بخواید، وقتی مجلس تموم شده و به من بگید که فرض کنم فلان فقیر 100,000 تومان بده، 50,000 تومان، چون اگر از این مجلس برم بیرون فردا دیگه نمیدم، تو این مجلس برام حالی پیدا میشه. حال خب راستم میگه و درستم، بالاخره چرا؟ چون مجلس مجلس رحمته، فیض حضرت امام حسین میاد، اون عنایت حضرت میاد، تعلقات رو شل میکنه، ارتباطات و تعلقات رو شل میکنه، کسرت رو شل میکنه، تکسر رو شل میکنه، ارتباط انسان با دنیا رو شل میکنه، یه خورده میکشونه ها. این که یه خورده میکشونه دستش راحت میره تو جیب، فردا که دوباره پا میشه میره به بازار و پا میشه میره بر سر کار و اینا، خب اونجا که دیگه روزه ای فلانی حرفا نیست، اونجا نمیدونم بیا و برو و فلانه، کم 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 ذهن میره چی؟ از اون حال میاد فردا دیگه صفر میره. آه خب چقدر سر حال نمیشه 50 تومنش کنی؟ حال نمیشه اونم فرض کنی که چک 6 ماه دیگه به 6 ماه دیگهش کنی؟ خب بابا تو که دیشب میخواستی نقدی بدی، این مال برکات بازاره، اونم مال برکات مجلس امام حسینه، توجه کردید؟ این در همه جا هست. در ماه رمضان انسان خیلی راحت میتونه بگذره، انسان خیلی راحت میتونه مطالب انجام بده، و این سفره در ماه رمضان خدا برای گسترده. یعنی میگه شما که همینطوری مردم روزه نمیگیرید، شما که همینطوری نمیاد، بالاخره مجبوری بعد شما رو بکشم به طرف خودم، این ماه رمضان رو قرار دادم بسم الله این گوی و این میدان، که ببینم چقدر در این ماه رمضان میتوانید از این مراتب تکثر و مراتب تعلق و مراتب توجه به دنیا و کسرات عبور کنید و به سمت تجرد بیایید. لذا مرحوم آقا رضوان الله علیه می فرمودن همیشه به ما و دوستانشون به اصطلاح بعد از ماه مبارک یادت تو، که رفقا نگذارید این حالی که براتون در ماه رمضان پیش آمده راحت از دست بره، این حالو کش بدید، بذارید هی بیشتر طول بکشه، با توجه و با اون مراقبه ای که دارید نگذارید. و همطور در سایر موارد فرض کنید که انسان از یه جای زیارتی برمیگرده، انسان از یه به اصطلاح یک حال و هوای توجه قرار میگیره وقتی خارج میشه، داریم که کش پیدا نکن، هی اینو ادامه بدن. یا مثلا فرض کنید که راجع به جلسات عصر جمعه که میفرمودن بعد در جلسات عصر جمعه این خصوصیات و این شرایط باشه، بعد میفرمودن وقتی از جلسه بیرون اومدین با هم صحبت نکنین، حتی وقتی به منزل آمدید اون شب را که شب شنبه است خیلی صحبت نکنین، مطالب ضروری و اینها بگذرونید و بگذارید این جلسه عصر و حالاتی که در عصر و تجلیاتی که در عصر برای شما اتفاق افتاده یه مقداری ادامه پیدا کنه. اون ادامهش خیلی مهمه که برای انسان در اون ادامه بشه. همینم هست، دلیلش هم همینه. شما نگاه میکنید میبینید که یک ولی خدایی، خب این مطالبی رو که در کتابهایشون گفتن در روح مجردی هم گفتن، خب اینو برای ماها گفتن دیگه، واقعا برای ما گفتن. الان چند روز دیگه بیشتر به ماه رمضان نمانده، واقعا آیا ما با اون استعداد و آمادگی داریم به سمت ماه مبارک میریم؟ یعنی داریم اون استعداد رو، اون تلقی و اون موقعیت رو؟ وقتی که اینها آمدند و برای ما توضیح دادن که روز مراتبی داره، مرتبه ظاهر داره، مرتبه مثال داره، مرتبه نفس داره، باطن داره، چرا ما به همون چیزی که ظاهر همه عمل میکنن فقط به اون پسنده کنیم؟ همین غذایی نخوریم و نمیدونم فرض بکنید که آبی ننوشیم و اون مبتلات روزه رو انجام ندیم و بعدم خب شب و بعدم دیگه حالا شب کیفیت افطار و هر نوعی اونقدر بخوریم که اصلا تا سحری هم نتونیم دیگه چیزی بخوریم و بعدم سحری هم روش که اصلا تا افطار اصلا میل به غذا خوب ای که نشد. یعنی این چه فایده ای برش میتونه مترتب باشه؟ توجه کنید. یا اینکه فرض بکنید که هر کاری که میکنیم همونو ادامه بدیم، هر کاری که در هر روز میکنیم با هر کی صحبت میکنیم بدون توجه تلفن با این میزنیم به اون میزنیم نمیدونم هی فکرمونو، خب باید بدانیم که اینی که الان داریم ما صحبت میکنیم هی به این تلفن هی به اون تلفن هی شروع کردن نمیدونم اسم فلان چی چی و به این اینها هی فکر رو میبره. گرچه مطلبم مطلب خوبی باشه، من نمیگم حالا خلاف که اصلا خوب معنا نداره در این فضا، حتی مطلب خوب باشه، بابا هر مطلب خوب مگه انسان باید بگه؟ مگه انسان باید ذهنشو در هر جای بیاره؟ هر چیزی جایی دارد. الان فرض بکنید که از اینجا فرض کنید که تا اونجا میوه های مختلف چیدن، خب یه میوه برای انسان ضرر داره، خوبه ولی ضرر داره، خب میگن اینو نخور اونو به جاش بخور، اینه الان باید این وقت این غذا هست الان وقت برای این نیست. این نیست که انسان فرض کنید که چرا حالا چون یه مطلب مطلب خوبی هست پس انسان باید این مطلب را بگه. توجه کردید؟ یا وقتش رو به این بگذرانه، به این مسئله بگذرانه. امیرالمومنین علیه السلام در نامه‌ای که به مالک اشتر در اونجا دارن می‌نویسن بهترین وقت 24 ساعتت رو برای خودت بذار نه برای مردم. خب مالک چیکار می‌کرد؟ اون مالک اشتر، اون نماینده امیرالمومنین، اون چیکار می‌کرد؟ صبح در منزلش رو باز می‌کرد، محتاجا، فقرا، نمیدونم تقاضامندا، اسباب دعاوی، شکایا، امثال ذالک می اومدن. خب بیان چیز کنید. گرچه نرسید به مصر و اینها که نرسید، خب بنابر این بود دیگه، بنابر این بود، برنامه این بود، ولی خب تقدیر خدا به نحو دیگری. خب بهترین کاری که مالک اشتر میکنه چی کاری میکنه؟ بیاد به مسائل مردم، نیازمندان، نمیدونم اونهایی که مشکل دارن، مسائل دارن، به اونها برسه، نماز جماعتی بخونه، بعدم بلند شه بره در منزلش، دوباره برگرده به کار اینها برسه. یعنی رسیدن به خلق خدا و امور خلق خدا دیگه بهترینه دیگه. حضرت میفرماد خب این مربوط به خلق خداست، خودت چی؟ بالاخره تو هم جزء خلق خدا هستی یا نیستی؟ اینطور خدا تکلیف به تو نکرده که تمام 24 ساعت خودتو از خوابم بزنی، از زندگیت هم بزنی، از استراحت تو بزنی، همه چی بزنی به مردم برسی. خب دو روز دیگه از بین میری، میافتی و از بین میری. خودت چی؟ ارتباط با خدا چی؟ این ارتباط با خدا یعنی خدا برای انسان تکالیف متعددی قرار داده، یکیش رسیدگی به امور مردمه، نه همش، یه مقداریش در این ساعت رسیدگی به امر مردم، در یک موقع دیگه رسیدگی به خودت. بشین فکر کن چه کار باید بکنی، چه کار نباید بکنی، امروز چگونه گذشت، امروز چطور فکر کردی، چه خطوراتی امروز بر تو گذشت، خطوراتی که امروز داشتی با خطورات یک ماه پیشت فرق کرد یا نکرد، اون چرا که در دل می‌گذراندی، اون چرا که در دل داری نسبت به 6 ماه قبل، ذهنیاتت، مطالبی که می‌ذشت، مسائلی که نسبت به افراد، اینها رو بشینی بررسی کنی، اگر ترقی کردی خدا رو شکر کنی و بگی خدایا بهتر کن، لطیفتر کن، تجرد این خطورات را بیشتر کن، از کثرت دورتر کن و به خودت و به عالم قرب خود نزدیکتر کن. و اگر دیدی نه، حقدت نسبت به برادر یا خواهر ایمانی بیشتر شده، کینت در دلت نسبت به خواهر و برادر ایمانی بیشتر شده، میشین چی شده قضیه، چه مسئله اتفاق افتاده،
اون که همونه، تو چرا بدتر شدی؟ تو چرا این قضیه درت بیشتر رسوخ کرده؟ به فکر بیافت، به دنبال برو، به دنبال علاج برو و خودت را درست کن. خودت را درست نکردی باختی، خودت باختی. این دو روز میگذره، ما را متوقف نمی کنن. ما به سمت جلو داریم حرکت میکنیم، ما را متوقف نمی کنن. میرسیم به یه جا میگن حالا دیگه بفرمایی، تمام شد پروندتون. رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ت... خدایا منو برگردون. یه وقت چشم باز میکنیم، ایداد بیداد، به جای اینکه میشستیم فکر میکردیم تو اون دنیا، شروع میکردیم یه اسمس کردن. گذشت، وقت گذشت. به جای اینکه بشینیم فکر کنیم دردمون و درمانمون رو، هی تلفن با این حرف زدن، با اون حرف زدن، با این حرف زدن، با اون حرف زدن. گذشت، سفره پهن شد و ما هی نشستیم به سفره نگاه کردیم، نیامدیم سر این سفره. سفره رو جمع کردن، سفره که همیشه پهن نیست، جمع میکنن دیگه، جمع شد. مرحوم آقا مگه نفرمودن اونهایی که محروم شدن از توفیق مصاحبت و زیارت و استفاده از مرحوم حداد، گفتن تمام شد. خب این حرفا برای ما میزدن ها، من یه مرحوم ها گفتم خدا این روی مجرد مال ماست، در واقع مال شماست که چیز خودتون نوشتید برای ما. ایشو خندیدن، اون حالا هر طوری میخوای فرض کن، خدا واقعا یه دستور عمل برای ماست. گذشت، آقای حداد رفت، رفت دیگر تو زمین. البته کسی که بخواد در اون راه باشه اون ارتباط داره ها، تفاوتی نمیکنه. نه برای افراد عادی، برای افراد عادی دیگه تمام شد. مرحوم آقا هم رفت، تمام شد. والا بشینیم یه کسی مثل مرحوم آقا پیدا بکنیم، مگه میشه دیگه؟ مگه الان شما، الان از شما سوال میکنم، واقعا سوال میکنم، شما الان در دنیا، در دنیا یک نفر رو به من نشون بدید که به اندازه یک دهم معرفت مرحوم علامه والد رضوان الله علیه معرفت داشته باشه، من امشب شب یه شنبه رو به فردا نمیندازم، میرم پیشش. نشون بدید. حالا کل نمیگم نیست و فلان، ما نمیدونیم، حداقل اینکه ما نمیدونیم، فرق نمیکنه چه من ندونم چه نباشه، هر دو یه نتیجه داره، نتیجه یکیست. خب چرا وقتی همچین سفره پهنه انسان نیاد سرش بشینه؟ بابا مردم دارن تو دنیا له له میزنن پیدا نمیکنن، حالا برای آدم گذاشتن میکشن بیا میکن، نه ناز میکنه، نه اینجا شونه ابروشکجه، نمیدونم گوشش اینطوره، دیگه این که دیگه ناز کردن نداره، این که دیگه توجه میکنیم. این مسئله، این نحوه روزه ای را که میتواند برای انسان اون مسائل بیاره، انسان این نحوه روزه رو بگیره، اون وقت تقریبا همون جورایی میشه که بزرگان و اون اولیا در اون موقع. صحبت رو انسان باید کم کنه، مثلا ببینه چقدر صحبت میکرده، در ماه رمضان صحبت رو بیاره یه سوم. هیچ طوری نمیشه، آسمون به زمین نمیاد، هیچ طوری نمیشه، از این به 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 هیچی گیره آدم نمیاد. توجه کن، صحبت رو یک سوم کنه، تلفن هایی که میزنه یه پنجم کنه یا یه دهم کنه، چقدر ببرم هی بالا تا چقدر رضایت، نه دیگه اونقدر دیگه شورش هم در آد که دیگه بگم بابا این دیگه اصلا رفته، نه. ببینید ضرورت، فقط بدانید هر صحبتی که می کنید یک مقداری از شما رفت، اینو بدونید. هر تلفنی که می زنید یه تیکه رفت. خب مگر آدم عاقل باشه؟ نمیکنه، مگه مجبوره؟ فقط به ضرورت اکتفا میکنه، حد ضرورت. یک فکر بعد، یک خطور بعد، حتی خطور بی خود، نه حتی بعد خطور، یه تیکه رفت، رفت تمام شد دیگه، تمام شد، او قسمت دیگه بر نمیگرده. لذا آقای حداد رضوان الله علیه میفرمودن رفقای ما باید مانند پاسبان که بر در یک منزل او رو قرار میدن. دیدید دیگه این جایی که منازلی که فلان و سازمان ها و اینهایی که پلیس میگذارن در کنارش، باید بر در منزلش بایستد و نگذارد که هر واردی بر قلب او وارد بشه. یعنی خطورات، یعنی ذهنیات، یعنی این مسائل روزمره، این کارو کرد، اون کارو کرد، فلان کارو کرد. توجه میکنی؟ با اون وقته که احساس میکنه این روزه داره ها داره تأثیر میکنه، خودش متوجه این تحول و متوجه این تغییر و توجه این خواهد شد. این مسئله خب مطلبی بوده که خب البته دوستان میدونن و اطلاع دارن، ما هم از باب تذکر که خب بالاخره بیای ما یه دیداری عرض میشود که دو الله. خب همه مطالب الحمدلله در خدمت رفقا و دوستان هست و انشالله که به بهترین وجه همه از این نعمت الهی که خدا در گسترده در مقابل ما هست انشالله که بهره‌مند خواهیم شد. حالا نمیدانم با توجه به این میتوانم به این سوالات که از چه سوالات، سوالات هم زیاده، حالا پاسخ بدم یا بسم الله الرحمن الرحیم. با سحر و جادو چه کنیم؟ عرض کنم حضورتون که این مسئله هست که یه همچین قضیه وجود داره و خب افراد هم اونهایی که خب بالاخره ایمانشون، اعتقاداتشون اینها نسبت به این قضیه سست هست، به این مسائل رو میارن. وارد شدن در این مسائل حرام است و افرادی که به دنبال اینها میرن باید بدانند که تبعات این قضیه بر سر اونها خواهد آمد. این نیست که یه شخصی بیاد یه کاری بکنه و بعد از این قضیه به سلامت و به عافیت این مسئله رد بشه، برای او پیش خواهد آمد و مستوجب عذاب علیمی خواهد شد. این مربوط به اون کسی که به دنبال این مطالب هست. و اما اگر یک همچنین مسائلی بود، چرا بزرگان اجازه دادند که انسان به برای ابطالش اقدام بکنه و راههایی هم هست، اونهایی که به دنبال این مسائل هستن راههایی داره، ولی مهمتر از همه این است که انسان توکل به خدا بکنه و اصلا به این مطالب فکر نکنه و نفسش را بگذرونه از این قضیه، یعنی در نگذاره که این مطالب بیاد و در ذهن او جا باز کنه و به این قضیه فکر کنه. خود توجه نکردن و اذکار توحیدیه گفتن، ذکر لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا به خصوص به طور مستمر و اون چرا که گفتن انجام دادن، این از باطل کردن سحر، این خودش تأثیرش بیشتر هست و اون کاری نمیتوانه انجام بده با توجه به این قضیه. مگر خداوند در قرآن کریم وعده نداده است که ازدواج سبب سکون و آرامش میشود و این که وعده داده است که ما بین زن و مرد مودت و رحمت قرار میدهیم، ولی چرا در بسیاری از ازدواجها پس از گذشت مدت این آرامش و محبت بین طرفین از بین می رود؟ و بنده خودم این مدت ازدواج کردم و متاسفانه روز به روز فاصله ام بیشتر شده است و محبت هم کم شده است. زمانی که ایشان منزل می آیند بلن خانه دوچار تنش و نارام می شود. ببینید این مسئله برگشتش به نفس عملکرد خود ماست. خداوند فرموده است که خب ازدواج برای محبت و فقط به خاطر صرف مسائل ظاهری نیست. مسئله ازدواج مسئله بسیار مهمی است. اتفاقا یکی از قضایایی است که حالا بنده قصد داشتم یه وقتی در همین جلسات عنوان راجع به خصوص مسئله ازدواج خب مطالبی خدمت رفقا عرض کنم. مسئله مهم در قضیه ازدواج یک مسئله توافق روحی و ارتباط و نزدیکی روحی است. مسائل ظاهر را انسان به نحو دیگری هم میتواند طی کنه و سپری کنه. اون چرا که مهمه همین قضیه است که بین دو نفر به واسطه این عد می شود که مطلب به واسطه این عقد این ارتباط پیدا میشه، اون ارتباط باعث میشه که این حرکت اونها و سیر اونها بهتر بشه، راحت تر بشه و تأثیر اعمال و عبادات در این موقعیت بیشتر است از حالت عزلت و از حالت عدم ازدواج. و خداوند هم برای همین قضیه این مسئله را قرار داده. لذا پیغمبر که فرمودن که کسی که ازدواج نکند این از امت من نیست، از سنت من خارج است، نه برای صرف گذران مسائل ظاهری است، نخیر، برای رسیدن به این مرتبه است. بزرگانی که ازدواج نکردند از علما و بزرگان شیعه حتی بودند، اینها به اون مراتب بالا نرسیدند. این مسئله بسیار مسئله مهمی در اینجا هست. منتها در ازدواج خب باید انسان به شرایط عمل کنه، به مسائل عمل کنه، به دستورات عمل کنه و طبق اون مطالب و دستورات باید باشه تا این که بتواند این فایده را ببره. اگر طرفین هر دو آمدند و به این مطالب عمل کردند که خب این دیگه نور و نلا نور میشه، یعنی اون محبت و انس و مودت و علاقه و اینها به نحوی میشه که خب زندگی یک زندگی واقعا شیرین و با تراوت و با شادابی و رسیدن به اینها خواهد بود. اگر یکی از طرفین نسبت به مبانی و تعهدات و التزاماتش اونطور که باید و شاید عمل نکند، آنگاه طرف مقابل نصیبش را خواهد برد در صورتی که او عمل بکند. بنده با بسیاری از افراد خودم برخورد کردم و خودم این تجربه را دارم و برخورد کردم که چه زن و چه مرد که آمدن و طبق دستوراتی که به اونها داده شده و مطالبی که به اونها گفته شده عمل کردن، نتیجهش رو با چشم خودشون دارن میبینن و کاری. بنده به اونها گفتم شما چی کار به شوهرت داری؟ شما کار خودتو بکن، کار خود دیگه. شوهرت بدتر از فرعون که نیست. آسیه در منزل فرعون رسید به اون مقامات. چرا؟ چون به تکالیف خودش عمل کرد. توجه میکنید عکسش هم نسبت به این قضیه صادق است. بنابراین در این مسئله ازدواج این هم یک بستری است که خداوند برای مرد و برای زن قرار داده است که هر دوی اینها در این موقعیت بتوانند به اون مراتب از تلقی فیوزات برسن. ولی اگر ما آمدیم دیدیم که نه، فرض کنیم که شوهر و همسر اونطوری که باید و شاید نیست، نسبت به وضعیت مسائل تکاهل داره، تساهل داره، مسامحه میکنه، یا فرض بکنید که نسبت به وضعیت قضایا در موقعیت مناسبی قرار نداره، ما هم اومدیم مقابلش وایسادیم یکی تو یکی ما، اون دیگه در این صورت نه اون به اون نتیجه خواهد رسید، نه این طرف به این نتیجه خواهد رسید. پس آدم زرنگ اون کسی است که از فرصتی که برای او پیدا شده استفاده رو بکنه. توجه می‌فرمایید؟ استفاده رو بکنه. خب حالا اگر و اینی که عرض می‌کنم خدمتتون، نمی‌خوام همینطوری سرسری جواب بدم ها، تجربه خودم رو دارم الان خدمتتون عرض می‌کنم. بنده اطلاع دارم و ارتباط دارم با مخدراتی که اینها در زندگیشون با بعضی از این نابسامانی ها مواجه هستند، ولی به واسطه عمل به تکالیف، به واسطه عمل به دستورات سلوکی و اخلاقی به یک مراتبی رسیدن که اگر اون همسرشون یک همسر مناسب بود شاید نمی رسیدن. این هست، یعنی این یه چیزیست که واقعیت داره و این مطلع پیدا میشه. و حالا این دیگه بستگی داره به اینکه چه قضیه‌ای برای انسان باشه و چه تقدیری باشه. مرحوم آقای حداد می‌فرمودن رضوان الله، در اینجا خودم خلاصه به اصطلاح مزاحی بکنم، مرحوم آقای حداد می‌فرمودن که این رفقای ما یا چه از چیز چه فرق نمیکنه، چه از زن و چه از مرد، هر دو نمیفهمن. البته ایشون رفیق سلوک زن نداشتن، خیلی دو سه تا از این قضیه راحت بودن. بعد به مرحوم آقای فرمودن آسمان دوسه تو چیکار میکنی با این خانوم ها که اینقدر خلاصه این شاگرد گرفتی؟ من دو سه تا بیشتر ندارم، توش موندم، تو آمدی و خلاصه اینقدر چیکار به ما میفرمودن؟ عجب پدر شما سعه صدری داره که اینقدر آمده با اینها چیز کرده. بعد ایشو اینو میفرمودن، خب شو چیز خب مرحوم آقا خب یه چیز خاصی داشتن، ایشون خیلی خیلی ایشون سرشون عجیب بود. آقای حداد به من به بنده میفرمودن من از سعه صدر پدر در عجبم، در تعال از سعه صدر پدر، استادشه او، استاد اینه، ولی میگه من از سعه صدر پدر در عجبم که این چه سعه صدری داره. علی کل حال مرحومه های سفره رو برای همه پهن کردن و خلاصه همه رو دعوت به این راه کردن. آقای حداد میفهمن رفقای ما بعضی هاشون شانس از زندگی ندارن، بعضی هاشون دارن. آسمه هم دوستان تو از اونایی هستی که شانس آوردی به پدر ما، خدا رحمت کنه هر دو پدر و والده ما رو، واقعا والده ما حق بزرگی بر همه ما داره. و من این مطلب رو در ختم چیز من عرض کردم خدمت آقای چیز که دیشون گفتن این باره منبر، اگر والده ما نبود در زندگی پدر ما، شاید پدر ما به این توفیقاتی که دست داشت نمیرسی. خب حالا نتیجهشو الان میبره، الان که دیگه هر دو رفتن و خلاصه اونجا نمیدونیم چه خبره. توجه کردید؟ خب ایشون میفرمودن که خب همین، ولی در عین حال میفرمودن که اون کسی که بیاد، مرحوم آقای حداد، اون کسی که بیاد با توجه به شرایطی که داره عمل بکنه، خیلی سهمش زیاد میشه، سهمش زیاد میشه، نصیبش خیلی زیاد میشه. این مربوط به این، این البته بسته به تقدیره دیگه، تقدیر دیگه در اینجا چه برای انسان چه رقم بزنه. آیا ذکر یونسیه را در زمان عذر شرعی می توانیم بگویم یا نه؟ خیر، بهتره که نه. بله، اگر دیگر رفقا دیگر اجازه بدن دیگه انشالله بگذاریم برای فرصتی دیگه. احساس میکنم دیگه من از اون حدی که برام شمرده شده یه قدری، یعنی دو قدری چیز کردم، عرض کنم که تجاوز کردم و التزامم دادیم بر این که پسر بچه حرف شنوی باشیم. این به همون لذا انشالله به همین فرصتی که دست داد برای زیارت دوستان خیلی این رو مغتنم میشماریم و واقعا خودم خیلی نیرو گرفتم خیلی از زیارت رفقا و دوستان و خودم احساس نیاز میکردم برای اینکه به زیارت رفقا برسیم. انشاءالله باز وعده میدهیم که وعده دیگر خیلی به طول نینجامد. از همه رفقا التماس دعا داریم و از اون نعماتی که در این ماه مبارک خدا قسمتتون می کند، خلاصه این در ماندگان را هم مدد کنید انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آله.